من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم در جلسه گذشته که غرضی که به وسیله وضوع حاصل می شود در اعمال مترتبه بعد از وضوع مختلف است، اقسامی دارد، اما قسم اول این است که وضوع شرط صحت و درستی عمل باشد، و این در جایی است که انسان برای نماز وضوع می گیرد. وضوع شرط صحت نماز است. حالا اون نماز، نماز واجب باشد یا مستحب، نماز ادا باشد یا قضا، نماز خودش باشد یا برای دیگری به استیجار یا تبرع بخواند، فرقی نمی کند، همه اینها مشروط به طهارت و وضو است. و همچنین وضو شرط درست بودن اجزاء منسیه و فراموش شده نماز است که بعد از نماز قضا می شود، مانند یک سجده فراموش شده و یا تشهد فراموش شده، که اگر انسان یک سجده را فراموش کند و یادش نیاید تا داخل رکوع رکعت بعد بشود، بعد یادش بیاید، و همچنین تشهد رکعت دوم را یادش رفت و انجام نداد تا داخل رکوع رکعت سوم شد، بعد یادش آمد، باید این سجده و این تشهد بعد از نماز قضا بشود. شرط درست بودن این اجزا وضوع است، باید وضوع داشته باشد تا اون سجده قضایی یا تشهد قضایی درست باشد و صحیح. و اما وضوع شرط صحت دو سجده سهو نیست، گرچه احتیاط مستحب این است که سجده سهو با وضوع انجام شود، اما شرطیت برای درستی و صحتش ندارد. و باز شرط است وضوع برای صحت طواف واجب در حج واجب و یا در عمره واجبه. در اینها وضوع شرط صحت طواف حج و طواف عمره است، و احتیاط این است که وضوع شرطیت داشته باشد برای طواف حج مستحب هم و عمره مستحب هم. و اما قسم دوم، یعنی شرط جواز بودن وضوع. وضوع گاهی چیز حرامی را حلال میکنه بر انسان. اگر انسان وضوع نداشته باشد، دست یا سایر اعضای بدن را به آیات قرآن برساند به خط قرآن، کار حرام است. اگر وضو بگیرد و خواسته باشد دست به خط قرآن بزنه میشه جایز و حلال. پس وضو شرط جواز مس قرآن قرآن است. پس بر محدث حرام است مس قرآن، به این که جزئی از بدنش را چه دست یا غیر دست را به قرآن برساند و باید اول رفع حدث کند بعد مس نماید و دست به خط قرآن بزند. و در این که مس قرآن حرام است فرقی نمی کند بین کلمات قرآن، مس کلمات قرآن و آیات قرآن و حروف قرآن و مد و تشدید قرآن و اعرابهای قرآن، زیر و زبر و پیش قرآن، دست زدن به همه اینها بدون وضو و با حدث حرام است. و همچنین حرام است مس اسمهای مخصوص خدا، چه الله و چه غیر الله از اسامی. و احتیاط این است که بدون وضو مس اسمهای انبیا را نکند، مس اسامی ائمه را ننماید و ملائکه را هم، اسامی ملائکه را مثل لفظ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، روح القدس و امثال اینها را هم احتیاط این است که بدون وضو مس نکند. مخصوصا این احتیاط تأکید دارد درباره اسامی انبیا و ائمه علیهم السلام. مسئله دیگر این است که فرقی نمی کند در حرمت مس قرآن بین مس به هر عضوی از بدن، چه ظاهر بدن و چه باطن بدن. و اما مس به موی بدن جایز است. انسان کاری بکند که موی بلند سرش یا سایر بدنش به خط قرآن بخورد، مس کردن خط قرآن و کلمات و حروف قرآن به وسیله موی بدن جایز است ولو وضو نداشته باشد. اگر انسان وضو بگیرد و قصد داشته باشد که این وضو خودش مستحب است، چون وضو مستحب است من میگیرم، قصد طهارت، قصد نماز، قصد مس خط قرآن، یکی از آغایات را قصد نکند، قصد بکند مستحب بودن خود وضو را. صحت این وضو محل تأمل است، زیرا که معلوم نیست وضو مستحب نفسی باشد، نفسن و ذاتن بدون در نظر گرفتن غایات مستحب باشد. پس احتیاط در وضو این است که قصد یکی از غایات وضو را بنماید. مسئله دیگر این است که اگر انسان وضو داشته باشد میتواند وضوع بعد از وضوع به گرچه چند مرتبه تکرار شود و این را میگویند وضوع تجدیدی. و اگر به نیت تجدید بار دوم وضوع گرفت به خیال این که قبلا وضوع داشته و بعد از وضوع تجدیدی معلوم شد که قبلا وضوع نداشته، عیبی ندارد. این وضوء دوم جای وضوء اول را میگیرد و درست است و رفع حدث می کند و با این وضوء اعمال مترتبه را می شود انجام داد. گرچه به نیت تجدید انجام داده ولی در واقع تجدیدی نبوده، معذالک باز هم این وضوء درست است. اگر که مسئله دیگر، اگر کسی یقین به حدث دارد، میداند که قبل از این حالت وضوء نداشته و شک میکند در این که بعد از اون حالت وضوء گرفته یا نه، باید وضوء بگیرد. بدون وضوء گرفتن اعمال مترتبه را نمیتواند انجام دهد، گرچه شک او در وسط نماز باشد. در وسط نماز شک میکند که وضوء گرفت یا نه. پس اگر داخل در نماز شد و شک کرد در وضوء گرفتن، باید نماز را بشکند و وضوء بگیرد و دوباره نماز را شروع کند از اول. اما احتیاط در این است، این احتیاط احتیاط واجبی نیست، احتیاط در این است که این نماز را تمام کند، بعد وضوء بگیرد و دوباره نماز بخواند. و اگر شک او بعد از فراغ از نماز باشد، بعد از اون که از نماز خلاص شد شک کرد که برای این نماز وضوء گرفته بوده یا نه، بنا بگذارد بر صحت نماز، به قاعده فراغ عمل کند و بنا بگذارد بر اینکه این نماز درست است و با طهارت بوده. اما برای نمازها و اعمال بعدیه باید وضوء بگیرد. با این حالت تردید و شک نمیتواند دو مرتبه داخل نماز بشه و یا غایات و نتایج دیگر وضوء را عمل کنه، باید وضوء بگیرد. و اگر یقین به طهارت و وضوء دارد، کسی است که میداند در سابق وضوء داشت و شک می کند در حدث، نمی داند آیا اخراج ریحی، خوابی، چیزی به وجود آمد یا نه، اعتنا نکند و می تواند به همین حال نماز بخواند. لازم نیست دوباره وضوء گرفتن. و اما اگر هم یقین به وضوء دارد و هم یقین به حدث، می داند که از صبح امروز تا الان یک وضوء و یک حدث از او صادر شده، اما نمی داند کدام جلوتر بوده. اگر وضوء جلوتر بوده الان محدث است، اگر حدث جلوتر بوده الان متطهر است و متوضی و وضوء دارنده است. نمی داند کدام جلوتر بوده. باید وضوء بگیرد حتی با علم به تاریخ طهارت. بنابر اقوا، بنابر قول قوی، باید وضوء بگیرد. مسئله دیگر ما در احکام وضوء جبیره است، وضوء جبیره. و چون در توضیح المسائل مسئله و احکام را مبسوط بیان کرده بودند، لذا احکام جبیره را از توضیح المسائل امام رضوان الله علیه بیان کردیم. چیزی که به آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می‌گذارند جبیره نامیده می‌شود. این یک حرف، چیزی که به آن زخم دمل یا شکسته را میبندن و دوایی که روی زخم و مانند آن میگذارن جبیره نامیده میشه. حالا اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد چنانچه روی آن باز است، یعنی جبیره روی آن نیست و آب هم برای آن ضرر ندارد، باید به طور معمول آب بریزد و وضو بگیرد و هیچ اشکالی در کار او نیست. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دست هاست، یعنی جای شستشوی وضو، اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دست هاست و روی آن باز است، لکن آب ریختن روی آن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشوید کافی است و تیمم هم لازم نیست اگر به طور معمول روی زخم بازه، لکن آب ریختن روی آن زخم باز ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشوید کافی است. این زخم باز را لازم نیست که پارچه روش بذاره مسح کنه چون بازه، اما آب ضرر داره. نظامی فرماین اگر اطراف اون را بشوید کافی است و تیمم هم لازم نیست. مسئله دیگر این است که اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلو سر یا روی پاهاست، یعنی در جای مسح وضو است و روی آن باز است، باز هم روش بازه، یعنی جبیره روی آن نیست، نه دوا و نه پارچه ای، چنانچه نتواند آن را مسح کند، باید پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی آن پارچه را با تری دست که از آب وضو مسح کند. در اینجا پارچه گذاشتن لازمه و مسح کردن با پارچه در جاهای مسح لازمه و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید، و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد باید به جای وضو تیمم نماید و وضو گرفتن واجب نیست، زیرا وضو وضوی بدون مسح خواهد بود. فرض اینه که نه خود زخم را میتونه مسح کنه و نه پارچه امکان داره گذاشتن، زخم تحمل پارچه را هم نمی کنه، زخم شدیدی است، بنابراین باید وضوی بدون مسح بگیره. وضوی بدون مسح هم باطله، این همچه وضوی لزوم ندارد، باید تیمم نماید. یک مسئله. مسئله دیگر این است که اگر روی زخم یا دمل یا شکستگی بسته باشد، اگر پارچه ای گذاشتن بستن، چنانچه باز کردن آن ممکن است و زحمت و مشقت هم ندارد و آب هم برای او ضرر ندارد، باید روی زخم را باز کند و وضوی معمولی بگیرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها و در جای شستشوی وضو باشد و چه در جلوی سر و روی پاها باشد، باید باز کنه اون پارچه را، اون دوا را اگر قابل برطرف کردنه، ضرری هم نداره، برطرف کنه و وضوع متعارف بگیره. مسئله دیگر این است که اگر زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد و بشود روی آن را باز کرد، اما ریختن آب روی آن ضرر داشته باشد و کشیدن دست تر ضرر ندارد، احتیاط واجب آن است که دست تر روی آن زخم و دمل و شکستگی بکشد. احتیاط واجب آن است که دست تر روی آن بکشد و به این نحو وضوع بگیرد. این در صورتی است که روی زخم بسته را بتونن باز کنن، اما اگر نمی شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته شده پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر و مشقت هم ندارد، باید آب را به روی زخم برساند و به این رقم وضوع بگیرد. و اما اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته شده نجس است، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به زخم بعد از آب کشیدن، رساندن آب به زخم بدون زحمت ممکن باشد، باید آب بکشد زخم را یا پارچه روی زخم را و آب را به زخم برساند. و در صورتی که آب برای زخم ضرر دارد و یا اون که رساندن آب ممکن نیست و یا اون که زخم نجس است و نمی شود اون را آب کشید، باید اطراف زخم را بشوید. اطراف زخم را بشوید کافی است. و اگر جبیره پاک است باید روی آن را، اگر جبیره پاک است و جبیره را نمی تونه برداره اما پاکه، باید روی آن را مسح. و اما اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن را دست تر کشید، مثلا دوایی است که به دست می چسبد، پارچه پاکی را به طوری که جزء جبیره حساب شود روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد. و اگر این هم ممکن نیست، احتیاط واجب آن است که وضوع بگیرد و تیمم هم بنماید. و اما مسئله دیگر، اگر جبیره تمام اعضای وضوع را گرفته باشد باید تیمم نماید. اگر همه جاهای وضو جبیره است، بان پیچه، باز کردنی هم نیست، اینجا باید تیمم نماید، وضو واجب نیست. اگر تمام اعضای وضو را گرفته، وضو گرفتن جبیره ای واجب نیست، باید تیمم کند. حالا بعدن خواهیم گفت که اگر تیمم هم به غیر جبیره ممکن نیست، خب تیمم جبیره ای باید کرد، بعد خواهیم گفت. مسئله دیگر این است، کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد، کسی که باید با کف دست و انگشتهای دست سر و پا را مسح کند، اگر کف دست و انگشتهایش جبیره دارد، پارچه روش بسته به خاطر زخم، و در موقع وضو دست تر روی آن کشیده است می تواند سر و پاها را با همون رطوبتی که از مسح کف دست از مسح انگشت آب انگشت ها مونده می تواند با اون رطوبت مسح سر و پا بکنه. یا از جاهای دیگر وضو رطوبت بگیرد یا با همون رطوبتی که از مسح کف دست در کف دست مونده مسح کند سر و پاها را و یا از جاهای دیگر وضو رطوبت بگیرد. ظاهر امر اینه که این در صورتی است که در خود کف دست رطوبتی نمونده باشد. مسئله دیگر این است کسی که جبیره تمام روی پای او را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان از نظر عرض از نظر پهنا تمام روی پای او را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است، باید جاهایی را که باز است روی پا را مسح کند و جایی که جبیره است روی جبیره را مسح نماید. اگر چنون که مثلا پای کسی از نظر قدم کسی از نظر درازا روی قدم 10 سانته 4 سانت تمام پهنای پا در تمام پهنا 4 سانت طولی این پارچه است و نمیشه باز کرد، زخم است و نمیشه باز. اما 3 سانت از طرف انگشت ها و 3 سانت از طرف بالا تا بیخ قدم بازه. این 2 تا 3 سانت را باید خود پوست پا را مسح کنه و اون مقدار پارچه را که در وسط قدم هست اون 4 سانت را اونها را باید روی پارچه مسح کرده باشی. پس شروع میکنه به مسح کردن، شروع می کند به مسح کردن، از سر انگشتان می گیره مسح می کنه تا می رسه به پارچه، از پارچه هم مسح رد می شه تا می رسه به اون پوست پای طرف بیخ قدم. اگر می فرماید اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد، چند تا جبیره باید بین اونها را بشوید و اگر جبیره در سر یا روی پاها باشد باید بین آنها را مسح کند و در جاهایی که جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید. و اگر عرضم را تمام می کنم، اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته، این یک مسئله الله در جلسات آینده بیان خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.